و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش در ابوظبی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان دانست. آژانس بین المللی انرژی اتمی ضرب الاجل تازه‌ای برای حل مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران تعیین کرد. و نمایندگان شیعه و سنی در مجلس عراق پیمان اتحاد تازه‌ای را امضا کردند. 23 دی 86 11 ژانویه 2008 6 و نیم عصر یک شنبه است و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. عصر بخیر. نیوشا باقراتی هستم، میزبان شما در حدود یک ساعتی که پیش رو داریم در این مجله شامگاهی خبری با گزارش، مصاحبه و تحلیل در صفحه نخست. اما همچون همیشه خبرهای ایران و جهان. امروز همکارم نیما تمدن در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای تمدن.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. به گفته آقای بوش اقدامات رهبران ایران امنیت همه کشورها را در جهان تهدید می کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی واشنگتن را به تلاش برای گسترش احساسات ضد ایرانی در منطقه خاورمیانه متهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی که میگویند قایق‌های سپاه پاسداران کشتی‌های نظامی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند گفت مسئولان آمریکایی به سبب تلاش برای انحراف افکار عمومی باید از ایران، ملت‌های منطقه و ملت آمریکا عذرخواهی کنند. جمهوری اسلامی تاکید دارد که قایق‌های سپاه پاسداران هرگز کشتی‌های آمریکایی را تهدید نکردند و آنچه روی داده امری عادی در چارچوب مقررات بین‌المللی و برای شناسایی کشتی‌ها بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه اعلام کرد در توافقش با مقامات ایران قرار شده که جمهوری اسلامی در یک ضرب‌الاجل 4 هفته‌ای به همه پرسش‌های باقی مانده درباره فعالیت‌های اتمی تهران پاسخ دهد. خبرگزاری فرانسه از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد دیپلمات‌ها به نتیجه این ضرب‌الاجل بدبینند، زیرا به اعتقاد آنها ایران نمی‌خواهد که ابهامات پیرامون برنامه اتمی‌اش در گذشته و حال را برطرف کند. توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی ملاقات محمد البرادعی مدیر کل آژانس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران حاصل شد. برخی از مسائل مورد اختلاف میان آژانس و جمهوری اسلامی عبارتند از تجربیات پیشین ایران در زمینه استفاده از پلوتونیوم، استفاده از سانتریفیوژهای P1 و P2، سوالاتی درباره کشف ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در تأسیسات دانشگاه تهران و از همه مهمتر امکان استفاده نظامی ایران از تکنولوژی اتمی. انجمنهای اسلامی دانشجویان 37 دانشگاه ایران با انتشار بیانیه‌ای به موج تازه سرکوب دانشجویان در ایران اعتراض کردند. این بیانیه با برشمردن فشارها، صدور احکام انضباطی و ایجاد محدودیت‌های تازه بر فعالیت دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر ایران، دستیابی به آزادی‌های آکادمیک را اولین خواسته و گرانقدرترین گام امروز دانشگاه در راه نیل به دموکراسی دانسته است. و گروه‌های سیاسی در مجلس ملی عراق که شیعیان، سنی‌ها و مستقل‌ها را نمایندگی می‌کنند، با امضای بیانیه مشترکی بر لزوم حفظ اتحاد ملی و کنترل دولت مرکزی بر منابع نفتی عراق تأکید کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه، نمایندگان عضو جناح مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه، اعضای حزب فهرست ملی عراق متعلق به عیاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق و نمایندگان سنی عضو جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح المطلق وجود دارند.
نیما تمدن و خبرها در صفحه نخست مجله خبری امشب. آنچه در ادامه خواهید شنید. سخنرانی جورج بوش خطاب به مردم خاورمیانه و ایران و تکرار مواضع پیشین واشنگتن، ایران برای امنیت منطقه خطرناک است. قطع برق، مشکلات گرمایشی، دست و پای شکسته و برنامه‌های لغو شده.
در مورد سرما می‌خواستم بگم اون خدا داره اولتیماتوم میده به این مملکت اسلامی. یه اولتیماتومه.
در ایران همچنان حرف اول صحبت سرما و دندان است. مردم باید از این به بعد 70% هزینه‌های درمانی را خودشان بپردازند.
باید ما شرایط سرانه رو متناسب با شرایط اقتصادی کشورمون در نظر
بگیریم. همه اینها و بیشتر. اگر می‌خواهید 14 سال بیشتر هم زنده بمانید، همراه ما باشید روی ایستگاه رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود وارد ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی شد. آقای بوش ساعتی پس از ورود به ابوظبی، به طوری که از پیش اعلام شده بود، به سخنرانی در خصوص امنیت و دموکراسی در منطقه پرداخت و همانطور که پیشتر سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو گفته بود، بخش اعظمی از سخنان خود را به ایران و حکومت جمهوری اسلامی اختصاص داد.
One cause of instability is the extremists supported and embodied by the regime that sits in Tehran. Iran is today the world's leading state sponsor.
وی با تأکید بر موضع سالهای اخیر واشنگتن، جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر حامی شماره یک تروریسم در جهان خواند. اتهامی که البته بارها و مؤکداً از سوی تهران رد شده است.
It sends hundreds of millions of dollars to extremists around the world. While its own people face repression and economic hardship at home.
وی گفت حکومت تهران صدها میلیون دلار به افراطگرایان در گوشه و کنار دنیا کمک مالی میکند، در حالی که مردم ایران با مشکلات اقتصادی گسترده مواجهند. دیگر مسئله‌ای که رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ایران با آن اشاره کرد، البته نقطه اصلی تنش تهران واشنگتن طی سالهای اخیر، یعنی برنامه اتمی بود.
And destabilizes the region by refusing to be open and transparent.
وی گفت جمهوری اسلامی ایران با روی گرداندن از خواست شورای امنیت از شفاف سازی اهداف برنامه اتمیش سرباز میزند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون دو قطعنامه تحریمی را علیه ایران به تصویب رسانده و از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای بوش گفت از همین رو و به دلیل آنچه که وی خطر ایران می‌خواند، آمریکا به دنبال تحکیم تعهدات امنیتی خود در حوزه خلیج فارس است.
Iran's actions threaten the security of nations everywhere. So the United States is strengthening our long-standing security commitments.
جمهوری اسلامی البته در قبال این موضع نیز میگوید برنامه اتمیش تماماً صلح‌آمیز است و غنی‌سازی اورانیوم را حق مشروع خود می‌داند. آقای بوش سپس در بخش دیگری از سخنان خود با مخاطب قرار دادن مردم خاورمیانه به مسئله دموکراسی پرداخت.
You cannot build trust when you hold an election where opposition candidates find themselves harassed or in prison.
وی گفت وقتی حکومتی مخالفان خود و فعالان مدنی را زندانی می کند، کسب اعتماد مردم غیر ممکن است. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به فلسطینیان، عراقی ها و اسرائیلی ها به آنها وعده داد که کشورش از تلاش برای بازگرداندن ثبات و آرامش به آن مناطق فروگذار نخواهد کرد.
To the people of Iran, you're rich in culture and talent. You have a right to live under a government that listens to your wishes, respects your
جورج بوش همچنین با مخاطب قرار دادن مردم ایران به تمجید از فرهنگ و پتانسیل های ایرانیان پرداخت. او گفت مردم ایران استحقاق برخورداری از حکومتی را دارند که به آنها به گفته او مجال و اجازه رسیدن به آرمان هایشان و زندگی در شرایط بهتری را بدهد. به گفت آمریکا از حکومت تهران می خواهد که به اراده مردمش احترام بگذارد. آقای بوش گفت روزی خواهد رسید که حکومت ایران به آزادی و عدالت احترام بگذارد و هنگامی که آن روز فرا برسد، ایران دوستی بهتر از ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت.
The day will come when the people of Iran have a government that embraces liberty and justice and Iran joins the community of free nations, and when that good day comes, they have no better friend than the United States of America.
می توانید متن کامل اظهارات جورج بوش درباره ایران را در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر با ورود ممنوع اینترنتی مواجه هستید در ایران، tabassian.com ابزاری است که شما را به وبسایت ما هدایت می کند. سفر جورج بوش به خاورمیانه همچنان سیبل توجهات خبری در جهان است. به ابوظبی می رویم، جایی که آقای بوش هم اکنون در آن حضور دارد. ساعت پیش گفتگویی داشتم با سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی.
آقای بوش امروز صبح وارد امارات متحده عربی شد. باران شدیدی در شهر ابوظبی در حال باریدنه که برای امارات یک آب و هوای خیلی استثنایی هستش. ایشون قرار هستش که در این سفر از چندین پروژه اقتصادی در ابوظبی و دبی بازدید کنند. آقای بوش بعد از ابوظبی به دبی خواهد آمد و در دبی هم از چندین پروژه اقتصادی قراره که ایشون بازدید بکنه و بعد از دبی در ادامه سفر به عربستان سعودی میره ایشون و از اونجا به مصر.
خب آقای هدا، من همینجا ازتون سوال بکنم که می‌خواستم ببینم شما که اونجا هستید و بودید در هنگام سخنرانی، فضای ابوظبی رو چطوری دیدید؟ تهدیدات امنیتی چطوری بود؟
بله، تهدیدات امنیتی بسیار شدید بود در سطح ابوظبی، میشه اینجور گفت، برای اینکه هم به علت بارندگی و هم به علت ورود آقای بوش کاملا محسوس بود که خیابون‌هایی که منتهی می‌شد به محل سخنرانی بسته شده بود و بجز ماشین‌هایی که کارت دعوت داشتن و اجازه عبور داشتن به باقی ماشین ها اجازه ورود منطقه رو نمی دادن.
بله، بعد الان مطبوعات چاپ ابوظبی، مطبوعات عرب زبان اساسا، شما دیدید پوشش خبری چطور بوده؟ روزنامه ها چه نظری داشتن در مورد این سفر؟
تمام روزنامه های صبح امارات صفحه اولشون رو به سفر آقای بوش به امارات اختصاص دادن. البته هنوز پیامدهای سفر ایشون در کشورهای دیگه هم باز مورد بحث بوده. برای مثال روزنامه عربی زبان الخلیج که پرتیراژ‌ترین روزنامه عربی زبان امارات هستش به جنبه ای از سفر ایشون به کویت اشاره میکنه، اشاره داره به اینکه آقای بوش در کویت به جنگ ایدئولوژیک دامن زدن، به جنگ ایدئولوژیک بین غرب و اسلام. بعد روزنامه بعدی البیان هستش که در صفحه اول خودش اشاره داره به اینکه آقای بوش دعوت میکنه ایران و سوریه رو که در عراق دست به خشونت نزنن. و روزنامه دیگه امارات گلف نیوز در تیتر اول میخونیم که آقای بوش حمایت کشورهای عربی خلیج فارس رو برای طرح صلح فلسطین و اسرائیل خواستار شد.
متشکرم. سام هدا، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم.
سپاس که ما را انتخاب میکنید. اما از سیاست که بگذریم، سرما و برف، برف بی سابقه، زمستان بی سابقه در ایران همچنان خبرساز است. در یکی از آخرین تحولات این ماجرا، دو تن از کارگران وزارت نفت در هنگام جوش دادن لوله‌های گاز جان خود را از دست دادند. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی که امروز برای تشریح دلایل کمبود گاز به مجلس شورای اسلامی رفته بود، در لابلای سخنانش این مطلب را اعلام کرد. قطع گاز ترکمنستان و سرمای شدید از دیگر دلایلی بود که آقای نوذری به آن اشاره کرد. ولی آنگونه که در گزارش همکارم محمد رضا کاظمی خواهید شنید، همچنان ابهاماتی درباره دلایل واقعی بحران گاز در ایران وجود دارد.
ایران پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد، ولی قادر به بهره برداری از بخش عمده‌ای از این ذخایر نیست. نداشتن فناوری لازم در داخل و پایین بودن سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر تحریم‌های آمریکا دلیل اصلی این امر است. با این وجود ایران در حال حاضر روزانه حدود 440 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند. بنابر آمار منتشر شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در این روزها که به دلیل سرمای شدید به اوج خود رسیده حدود 430 میلیون متر مکعب است. بدین ترتیب ایران در صورت عدم صادرات گاز تولیدی خود همچنان 10 میلیون متر مکعب بیش از میزان مصرف داخلی گاز تولید می‌کند. جمهوری اسلامی چند سالی است که تلاش‌های فراوانی کرده تا مازاد گاز تولیدی خود را به کشورهای همسایه از جمله ترکیه صادر کند و در مقابل روزانه حدود 20 تا 23 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کرده است. ولی این کشور آسیای میانه‌ای دو هفته پیش صادرات گاز خود را به ایران قطع کرد. مقامات ترکمنستانی دلیل این اقدام را اشکالات فنی اعلام کردند، ولی برخی از مسئولان ایرانی نسبت به وجود این نوع اشکالات ابراز تردید کردند. بعضی از رسانه‌های ایران از جمله شبکه تلویزیونی پرس تیوی هم گزارش دادند که ترکمنستان خواستار افزایش بهای گاز صادراتی خود به ایران به میزان 2 برابر بوده است، ولی مسئولان جمهوری اسلامی با این مبلغ موافقت نکردند. در نتیجه دولت ترکمنستان ارسال گاز به ایران را متوقف کرده است. در پی انتشار مطالب مشابه از سوی رسانه‌های ایران، وزارت امور خارجه ترکمنستان بیانیه‌ای صادر کرده و عمدی بودن قطع صادرات گاز به ایران را نادرست خوانده است. در این بیانیه آمده است ترکمنستان از قبل به مقامات ایرانی اطلاع داده بود که لوله‌های گاز نیاز به تعمیر دارند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ایران از پرداخت بخشی از هزینه گاز وارداتی خود از ترکمنستان خودداری کرده است که این امر خود باعث طولانی‌تر شدن کار تعمیرات خواهد شد. در این بین ایران برای مقابله با بحران گاز در داخل صادرات خود به ترکیه را متوقف کرده است که در نتیجه این امر ترکیه مجبور به مصرف 1/3 از ذخایر گازی خود شده است. بدین ترتیب با توجه به اینکه ایران دیگر گازی صادر نمی کند عملا باید روزانه 10 میلیون متر مکعب مازاد تولید داشته باشد، ولی این روزها نه تنها از مازاد تولید خبری نیست بلکه کل کشور با کمبود گاز روبروست.
محمد رضا کاظمی بود. بحث‌های دولتی و گاز و ترکمنستان و مراودات و مبادلات تجاری و انرژی یک روی سکه است. تعطیلی مدارس، تعلیق برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، دست و پای شکسته و مشکلات روزمره روی دیگران، روی ملموس سکه. مهین برجی.
در این باره ایسنا به نقل از دکتر عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران نوشت که به دلیل سرمای بیش از حد هوا در تهران میزان شکستگی ها در این فصل نسبت به زبان مشابه در سال 1385 100% افزایش نشان می‌دهد. در همین حال تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از آتش نشانی تهران اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته 10 نفر از شهروندان بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. بنابر آمار سازمان آتش نشانی تهران در 2 روز گذشته 38 مورد نشت گاز و گاز گرفتگی گزارش شده که در آن 22 نفر نیز از مرگ حتمی نجات یافتند. گزارش ها حاکی است که تنها در یک هفته گذشته در ایران 270 مورد گاز گرفتگی گزارش شده است. از دیگر مشکلاتی که به دلیل افت ناگهانی دمای هوا در ایران این روزها زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، قطع آب به دلیل یخ زدن آب در لوله‌ها که منجر به ترکیدگی می‌شود، می‌توان ذکر کرد. بنابر گزارش‌ها در 48 ساعت گذشته در تهران 67 مورد ترکیدگی لوله گزارش شده. همچنین خبرگزاری فارس صبح امروز در گزارشی می‌نویسد که دلیل تعطیلی یک هفته اخیر مدارس تهران عمدتاً مربوط به سرویس های بهداشتی مدارس هستند که با مشکل کمبود آب روبروند. برف و یخبندان همچنین راه های ارتباطی بسیاری مناطق ایران را قطع کرده است. یخبندان راه ها برنامه حرکت قطارهای مسافربری را هم تحت تاثیر قرار داده. از زنجان خبر می رسد که شب گذشته قطار مسافربری میانه تهران 4 ساعت با تأخیر به مقصد رسید. حسین گلابادی مسئول نمایندگی قطارهای مسافری رجا به خبرگزاری ایسنا میگوید که سرما موجب یخ زدگی گازوئیل در قطارها شده و برای همین قطارها در حرکت با مشکل مواجهند. از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد به دلیل بیگازی 1200 دستگاه اتوبوس این شرکت متوقف ماندند. سرمای شدید هوا همچنین بر فعالیت بعضی مراکز فرهنگی از جمله سینماها در تهران تاثیر گذاشته است. ایسنا در این باره به نقل از مدیر سینمای قدس تهران نوشت که مگر سینماها چقدر گاز مصرف می‌کنند که مسئولان تصمیم به قطع آن می‌گیرند. با وجودی که گزارش‌ها از استان‌های شمالی و غربی ایران حاکی است که مردم همچنان بدون گاز مانده و فعالیت واحدهای تولیدی صنعتی را که دست، روابط عمومی شرکت ملی گاز روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مشترکین این شرکت در استان‌های شمال و شمال غربی و همچنین سمنان تا پایان سال جاری قبض گاز پرداخت نخواهند کرد. روز گذشته مهرنگیز مروتی نماینده مردم خلخال در سخنانی اعتراض‌آمیز از تریبون مجلس خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت مردم تحت فشارهای سنگین قرار دارند، به طوری که سرمای 30 درجه از یک طرف و فشار گرسنگی ناشی از تعطیلی نانوایی‌ها از طرف دیگر شرایط غیر قابل تحملی را به وجود آورده است. همچنین ولی‌الله رغبتی نماینده مردم قائمشهر و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صبح امروز خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که ما پول نفت را نمی‌خواهیم بر سر سفره‌مان بیاورید، دستور دهید همان گاز شهری را وصل کنند. با همه اینها خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا صبح امروز از قول وزیر کشور نوشت که وضعیت گازرسانی به مناطق شمال، شمال غرب و غرب کشور بهتر از روزهای قبل است. بنا به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی موج جدیدی از سرما در راه است.
مهین گرجی، سرما باز هم سرما. شما چه میگویید؟ نظر و مشکلات و مسائلتان چیست؟ چند نفر از شنوندگان را نظرشان را میشنویم که با پیامگیر رادیو فردا در میان گذاشتند.
علاوه باهاتون تماس میگیرم. در مورد این سرما میخواستم بگم این خدا داره اولتیماتوم میده به این مملکت اسلامی. یه اولتیماتومه. میخواد این دولت بگه بابا من میتونم در عرض یه روز همه جا رو زیر و رو کنم با این برف. این کارو میکنه که لااقل به مردم اینقدر ظلم نشه. ولی خب متاسفانه دولت ما که اسلامیه اینو متوجه نمیشه. حالا من نمیدونم حتما باید یه زلزله ده ریشتری بیاد همه ایران رو زیر و رو کنه تا متوجه بشن.
برف و سرما چیز جدیدی نیست تو ایران، اولین بارم نیست. سال 61 همچی سرمایه دوباره پیش اومد که ارومیه 47 درجه زیر صفر رسید. باید مردم تحمل کنن دیگه. این هم یه چیزیه رو تموم این چیزهایی که هست. امیدوارم که صدای من پخش میشه.
صدای شما هم پخش میشود. شما هم میتوانید نظرتان را با رادیو فردا در میان بگذارید و از تریبون ما به اطلاع سایر شنوندگان برسانید. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. در 24 ساعت شبانه روز آماده پذیرفتن نظرات شما. 00420221124113 نظرات شما هم در بخش‌های خبری ما تکرار می شود و هم می توانید نظرات دیگر شنوندگان ما را، نظرات خودتان را در برنامه صدای شما بشنوید که هر چهارشنبه در مجله شامگاهی پخش می شود. همچنین می توانید از طریق وبسایت اینترنتی ما با دیگر مخاطبان رادیو فردا ارتباط برقرار کنید. در صفحه اصلی رادیو فردا سمت چپ پایین صفحه می توانید به بخش شما چه فکر می کنید مراجعه کنید. آنجا می توانید کلیک کنید و نظرتان را درباره مسئله روز با دیگر مخاطبان در میان بگذارید. در حال حاضر مسئله که به بحث گذاشته شده لزوم یا عدم لزوم نظارت استصوابی و همچنین نظارت های بین المللی بر انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی است. اما از سرما گفتیم، در این سرما گویا مردم باید از این به بعد 70% هزینه های درمانی را خودشان بپردازند. پس حواستان را جمع کنید. حمید حاج اسماعیلی، یکی از فعالان سازمان های غیر دولتی بهداشتی، در همین زمینه به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
شرایط ویژه و اتفاقات خاص بعد از انقلاب تا امروز باعث شده که در کشور ما یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نداشته باشیم. بنابراین خیلی طبیعی است که نتونیم از وضعیت مطلوب و استانداردی در حوزه بهداشت درمان برخوردار باشیم. بودجه سلامت در کشور ما هم سالانه متناسب با همین وضعیت اقتصادی قابل ارزیابی است. نرخ بالای تورم قطعاً با این بودجه متناسب نیست. حداقل سرانه ای که من فکر میکنم متناسب با اقتصاد کشور ما و برای سال آینده باید تخفیف پیدا کنه برای سلامت، نباید کمتر از 10,000 تومان باشه. این نظری است که سازمان نظام پزشکی هم داره، کارشناسان هم این نظر رو دارن. اما متاسفانه در بودجه کمتر از این رو در نظر گرفتن. طبق قانون اساسی کشورمون که ما بهش اعتقاد داریم و در اون چارچوب حرکت میکنیم، دولت موظفه که از محل درآمدهای عمومی یک بیمه سراغی رو برای مردم ایجاد بکنه که آحاد ملت بتونن از بهداشت و درمان مناسبی برخوردار باشن.
در این شرایط آیا مردم این امکان رو دارن که از پس هزینه‌های درمانی بر بیان؟
اکثر مردم هزینه های درمان از جیبشون پرداخت میکنن و چون درآمدشون پایینه، قطعا این انتظار از دولت دارن که بودجه بخش سلامت رو بیشتر کنه. همه این عوامل دست به دست هم دیگه داره که کیفیت و رضایتمندی در ارائه خدمات کلا در بخش سلامت مطلوب نباشه، مردم راضی نباشن. مردم انتظارات زیادی دارن، درآمدشون کمه، یعنی از پس این هزینه های سنگین بخش درمان بر نمیاد. اگر بخوایم که چاره‌جویی درستی بکنیم، اول اینکه باید سرانه سلامت رو در کشور افزایش بدیم. این به نفع کشور ماست، به نفع اقتصاد ملی ماست.
فکر میکنید مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه سلامت در سال آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
قطعاً اگر بودجه بخش سلامت افزایش پیدا نکنه، این هزینه ها رو مردم تحمل میکنن. خب کیفیت زندگی مردم دچار تأثیر خواهد شد و قطعاً نوعی اشکال در زندگی روزمره مردم ایجاد میشه. طبیعی است که اگر هزینه های اضافی بر زندگی مردم تأمین شه، با توجه به درآمد پایینی که دارن، زندگی اونا رو دچار مشکل میکنه. بنابراین ما از نمایندگان مجلس در وعده دوم بعد از دولت انتظار داریم که تلاش وافی و کافی رو در خصوص افزایش سرانه با توجه به اون محدودیت ها که من میدونم در کل بودجه در مجلس وجود داره بتونن انشالله انجام بدن. الانشون بحث بودجه در مجلس شروع نشده و اخیراً ریاست محترم جمهوری این بودجه رو ارائه داده به مجلس، فکر میکنن یه تغییراتی در مجلس اتفاق بیفته و نمایندگان و کمیسیون بهداشت تلاش کنه که این سرانه رو افزایش بدن.
حمید حاج اسماعیلی بود، یکی از فعالان سازمان‌های غیردولتی بهداشتی، کم شدن سرانه درمان در ایران و نظرات مختلف. یکی از این نظرها را شنیدید، گفتگو از بهروز کارونی بود. می‌خواهید به جای مثلا 70 سال 84 سال زنده بمانید یا به جای مثلا 80 سال 94 سال؟ باز می‌کردید.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن، نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانای که هیچ کاری نذاشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
با زندگی سالم 14 سال به عمر خود اضافه کنید. آخرین پژوهش‌ها در زمینه سلامت جسم در کشور بریتانیا اطلاعات پزشکی چشمگیری در اختیار پزشکان و مردم عادی قرار داده است. از لندن شهران تبری جزئیات بیشتری دارد.
ورزش، مصرف سبزی و میوه، عدم استعمال دخانیات و مصرف متعادل مشروبات الکلی می‌تواند به طور متوسط 14 سال عمر هر فردی را افزایش دهد. این پژوهش را دانشگاه کمبریج بریتانیا به همراه شورای پژوهش‌های پزشکی استان نورفولک طی سال‌های 1993 تا 2006، یعنی به مدت 13 سال و با مطالعه بر روی 20,000 نفر انجام دادند. آنها برای این منظور 4 عامل سلامتی را در نظر گرفتند: ورزش، عدم استعمال سیگار، مصرف حداکثر 14 واحد الکل در هفته که معادل 7 گیلاس شراب در هفته است و مصرف 5 واحد سبزی و میوه در روز. آنها به هر یک از این 4 عامل یک نمره دادند و افرادی را که در این پژوهش شرکت داشتند به مدت 10 سال مورد مطالعه قرار دادند. سنین 20,000 شرکت کننده در این پژوهش بین 45 تا 79 سال بود. آنها از طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی بوده، در شروع این پژوهش به بیماری سرطان یا بیماری‌های قلبی مبتلا نبودند. نتیجه پژوهش این گروه نشان داد آنها که در این مدت 4 نمره کامل گرفتند، 14 سال طولانی‌تر از آنها که هیچ نمره‌ای نگرفتند زندگی خواهند کرد. به علاوه این پژوهش دریافت یک فرد 74 ساله که تمام نمرات را به طور کامل گرفته، امکان زنده ماندنش از یک فرد 60 ساله که هیچ نمره‌ای نگرفته به مراتب بیشتر است. پروفسور کیتی کوآ از دانشگاه کمبریج که هدایت این مطالعه را به عهده داشت میگوید: ما میدانستیم که هر یک از این 4 عامل به خودی خود موجب سلامتی است، اما نمیدانستیم که رعایت مجموع آنها تأثیر مضاعف دارد. به علاوه علی‌رغم آن که در گذشته گفته میشد افراد کم بضاعت عمر کوتاه‌تری دارند، پروفسور کوآ میگوید هر کسی از هر طبقه و گروه اجتماعی که این روش زندگی را دنبال کند به یک اندازه از آن منتفع خواهد شد. اگرچه این پژوهش کسانی را که مبتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان بودند در ابتدا از معادله حذف کرده بود، اما در طول آن به این نتیجه رسید کسانی که این 4 عامل را رعایت کنند به مراتب کمتر در خطر ابتلا به این دو بیماری کشنده قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر در مطالعه جداگانه پی برده شده که کسانی که به اعتدال شراب قرمز مصرف می کنند کمتر از سایرین به بیماری های قلبی دچار می شوند. همینطور ثابت شده است که مصرف کم و به اندازه گوشت و به خصوص گوشت قرمز موجب سلامتی بیشتر است و کمخوری به پرخوری ترجیح دارد. همانطور که بزرگان ما خیلی پیش از اینها گفتند، اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی.
14 سال به زندگی خود ادامه دهید، بیشتر کنید، یعنی زندگی خودتان را. شهران تبری بود، از لندن گزارش میداد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15790 کیلوهرتز بشنوید. اگر شنونده صدای ما و رادیوی ما از طریق امواج ماهواره‌ای هستید، می توانید روی ماهواره را به سمت هاتبرد یا آسیاست 3 بگردانید و صدای ما را دریافت کنید.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست، 7 عصر در تهران، 16 و 30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی پراگ که ما هستیم. سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوسته اید و از همکنون شنونده ما شده اید و سپاسگزارم از کسانی که از اول مجله با ما بودند و دنبال کردند این مجله شامگاهی را. همچنان مجله نیم ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. حادثه خلیج فارس همچنان خبرساز است. آمریکا را بسیار جدی تلقی می‌کند. گزارشی از این موضوع خواهید شنید و همچنین برنامه پنجدری، نگاهی به تحولات فرهنگی یک هفته گذشته همراه با مصاحبه با امیر حسین چهلتن، نویسنده در ایران و خبرهای ورزشی. اما پیش از آن بار دیگر آخرین خبرها، بار دیگر تو ماجه تا آواز، البته بار دیگر نه، نیما تمدن همکارم از استودیو خبر بیرون رفت. آقای
نیما تمدن تو ماجه تا آواز گاهی قد میشه یکی حساب کرد.
بله آقای تا آواز به هر حال منتظر خبرهای شما هستیم. بله
خبر روز رو با گفتای جورج بوش در مورد ایران این بار ولی خیلی نزدیک به مرزهای ایران شروع میکنیم. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. به گفته آقای بوش اقدامات رهبران ایران امنیت همه کشورها را تهدید می‌کند.
ایران is today the world's leading state sponsor of terror.
به گفته رئیس جمهور آمریکا در حالی که مردم ایران با سرکوبی و مشکلات اقتصادی مواجهند، رهبران جمهوری اسلامی با ارسال صدها میلیون دلار برای بنیادگرایان در سراسر جهان امروز اصلی ترین حامی تروریسم هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه اعلام کرد در توافق با مقامات ایران قرار شده که جمهوری اسلامی در یک ضرب العجل 4 هفته‌ای به همه پرسش‌های باقی مانده درباره فعالیت‌های اتمی تهران پاسخ دهد. خبرگزاری فرانسه از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که دیپلمات‌ها به نتیجه این ضرب العجل بدبین هستند، زیرا به اعتقاد آنها ایران نمی‌خواهد که ابهامات پیرامون برنامه اتمی‌اش در گذشته و حال را برطرف کند. شبه نظامیان طالبان امروز در حمله به یک پاسگاه بازرسی در جنوب افغانستان دست کم 8 مأمور پلیس را کشتند. به گفته مقام‌های پلیس افغانستان این حمله در ولایت قندهار روی داد. بنابر حکم یک دادگاه اسلامی در ولایت تخار واقع در شمال شرقی افغانستان، خیاط‌های مرد از اندازه‌گیری مشتریان زن و دوخت لباس برای آنها منع شدند. آقای بغراتی
توماژه تاهباز سپاس. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس در دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است نیروی دریایی آمریکا رویداد تنگه هرمز را کماکان بسیار جدی تلقی می‌کند. این در حالی است که ایران می‌گوید هرگز ناوهای آمریکایی را تهدید نکرده و تنها نظارت معمول خود را بر رفت و آمد در تنگه هرمز اعمال کرده است. فرماندهان ناوهای آمریکایی که در رویداد تنگه هرمز حضور داشتند امروز درباره اینکه پیام تهدیدآمیز حتما از سوی قایق‌های ایرانی مخابره شده باشد ابراز تردید کردند، هرچند تأکید ورزیدند که در هر حال مانور قایق‌های ایرانی به خودی خود بسیار خطرناک است. حمید فاطمی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه امروز در بحرین به دیدار ناوگان پنجم آمریکا رفت که پایگاهش در بحرین است. جورج بوش در دیدار با کارکنان ناو فرماندهی رویداد تنگه هرمز را مطرح نکرد. با این همه دریادار کوین کاسکریف فرمانده ناوگان پنجم به جورج بوش گفت رویداد تنگه هرمز را بسیار جدی تلقی می کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید بعداً به خبرنگاران گفت نیروی دریایی آمریکا واقعی رزمناو کول را فراموش نکرده است. در انفجار انتحاری رزمناو کول در سال 2000 در بندر عدن 17 ناوی آمریکایی کشته شدند. در این انفجار یک قایق پر از مواد منفجره خود را به رزمناو کول کوبیده بود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که روز یک شنبه پیش 5 قایق تندروی ایرانی با مانورهای تهدیدآمیز بر گرد ناوهای آمریکایی که از تنگه هرمز می‌گذشتند در پیامی رادیویی آنها را تهدید به انفجار کرده است. ایران این روایت را رد می‌کند و می‌گوید قایق‌های سپاه پاسداران هرگز کشتی‌های آمریکایی را تهدید نکردند و تنها بر اساس مقررات بین‌المللی هویت ناوهای آمریکایی را جویا شدند. در این میان فرماندهان دو فروند از ناوهای آمریکایی که در رویداد تنگه هرمز حضور داشتند امروز در پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین در کنفرانسی خبری گفتند ممکن است پیام تهدیدآمیز دریافت شده تصادفی بوده، ولی چنان با مانور تهدیدآمیز قایق‌های ایرانی منطبق بود که کاملا جدی گرفته شد. کاپیتان جفری جیمز از ناو USS هاپر گفت صرف نظر از این پیام مانور قایق‌های ایرانی به خودی خود کاملا تهدیدآمیز و عمدی بود و و در تمام این مدت ما میکوشیدیم قبل از دست زدن به اقدامات مرگبار به آنها هشدار دهیم. کاپیتان جفری جیمز افسود پیام تهدیدآمیزی که دریافت کردیم درست منطبق بود با مانور قایق‌های ایرانی و انداختن اشیایی توسط آنها در آبهای تنگه هرمز و در نتیجه خطر بسیار جدی به نظر می رسید. وی افزود خوشبختانه قایق‌های ایرانی لحظاتی قبل از اینکه آتش بکشاییم دور شدند و این برای همه طرف‌ها موجب خوشبختی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات نیروی دریایی آمریکا میگویند همچنان در جستجوی منبع ارسال این پیام تهدیدآمیز هستند. در این میان روزنامه نیوی تایمز چاپ آمریکا نوشت ممکن است که پیام تهدیدآمیزی که توسط بیسیم ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز دریافت شده از جانب قایق‌های ایرانی نبوده است، بلکه از جانب کسانی بوده که برای مزاحمت روی امواج بیسیم کشتی‌ها می‌روند، مکالمات بی سیم کشتی ها را با یکدیگر می شنوند و سپس پیام های ساختگی یا دشنام و ناسزا مخابره می کنند و شمار این گونه فرستنده ها و افراد مزاحم بی سیم در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل کثرت رفت و آمد کشتی ها بسیار زیاد است. امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر رویداد تنگه هرمز را امری عادی توصیف کرد و گفت مسئولین آمریکایی باید به خاطر فریب دادن افکار عمومی درباره مسئله تنگه هرمز از کشورهای منطقه و ملت آمریکا عذرخواهی کنند.
به رغم تردید درباره اینکه پیام تهدیدآمیز از سوی ایران از سوی سپاه پاسداران مخابره شده باشد، نیروی دریایی آمریکا کماکان این مسئله را بسیار جدی تلقی می‌کند. حمید فاطمی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
آشورپور خواننده محبوب گیلک از میان ما رفته است. همچون هر یک شنبه مجله فرهنگی با کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ سیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه،
از هم نمیدن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: برگزاری اولین جشن کتاب سال سینما، قطع گاز سینماها و تعطیلی تنها سینمای یک شهرستان در ایران، انتشار نخستین مجموعه تصویری محمد اصفهانی خواننده پاپ و درگذشته احمد آشورپور خواننده سرشناس گیلک. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز امیر حسن چلتن داستان نویس معاصر مهمان برنامه پنج دری است. اولین جشن کتاب سال سینمای ایران هفته گذشته با اهدای 5 تندیس و 3 دیپلم افتخار به برگزیدگان خود برگزار شد. رضا میر کریمی مدیر عامل خانه سینما با اشاره به اینکه برای اولین بار جشن کتاب سال سینمای ایران برگزار می شود گفت در این دوره 17 داور 41 کتاب سینمایی را که در سالهای 1185 و 1186 چاپ شده بودند بررسی کردند و در نهایت 11 اثر به دور نهایی راه یافتند. از 5 تندیس این جشن 4 تندیس به آثار ترجمه شده اهدا شد. تصویر کودکان در فیلم های هالیوود، مقدمه بر هالیوود جدید، آنچه می‌خواستید درباره لاکان بدانید و لاکان هیچکاک، کتاب‌های ترجمه شده برگزیده بودند و بهزاد رحیمیان به خاطر تألیف کتاب راهنمای فیلم تندیس جشن را دریافت کرد. موج اخیر سرما در ایران و کاهش افت فشار گاز که در مواردی به قطعی گاز انجامیده در هفته گذشته موجب شد که دولت دستور قطع گاز شماری از سینماهای کشور از جمله در تهران را صادر کند. در پی این اقدام گاز سینماهای قدس، استقلال، ایران، عصر جدید، صحرا، سروش و شماری دیگر از سینماهای سرگروه و اصلی پایتخت قطع شده است. غلامرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران با انتقاد از این تصمیم تاکید کرده است که سینماها مکانهای فرهنگی هستند که به ویژه با تعطیلات ناشی از بارش برف و سرما می توانستند مکانی مناسب را برای خانواده ها فراهم آورند. در همین حال مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعی گاز سینماها را موقتی دانسته و گفتند که گاز سینماها به زودی وصل خواهد شد. حسین مجموعه تصویری محمد اصفهانی خواننده پاپ با عنوان حضور یک هفته پیش از سوی شرکت فرهنگی هنری هم‌آواز آهنگ روانه بازار شد. در قسمت اول این آلبوم 23 ترانه از جمله لاله عاشق، ملا محمد جان و تنها ماندم و در بخش دوم کلیپ دلقک ضبط شده است. با هم به تکه‌ای از صدای ترانه تنها ماندم او گوش دهیم. کنون آلبوم هایی چون حسرت، فاصله، تنها ماندم، نون و دلقک، حبسین و برکت منتشر شده است. احمد آشورپور خواننده پرآوازه و قدیمی و از پیشکسوتان موسیقی گیلان در آستانه 90 سالگی درگذشت. استاد آشورپور در 18 بهمن سال 1296 در قازیان انزلی به دنیا آمد و کمتر از یک ماه مانده به 90 سالگیش روز گذشته 22 دی ماه درگذشت. احمد آشورپور ترانه های گیلکی بسیاری را ساخته و خوانده است. جمع بازار، آی جینگ جینگ جان، گلبانو، حاج خانومی و آفتاب خیزان برخی از مشهورترین ترانه های وی هستند. قسمت دوم این برنامه گفتگوی داریم با امیر حسن چهلتن. امیر حسن چهلتن داستان نویس معاصر، متولد 1335 است و اولین مجموعه داستانش را آنطور که خود میگوید در 17 سالگی نوشته است. امیر حسن چهلتن که در سالهای اخیر به عنوان یکی از جدیترین نویسندگان معاصر مطرح شده است، داستانهایش تا کنون به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، سوئدی، عربی، ارمنی، ترکی، چینی و کردی ترجمه و منتشر شدند. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
من بازی سرنوشت بگیرم، سالهای کودکی و نوجوانیتون و در واقع شروع دلبستگیتون به ادبیات. کتاب خوندنتون رو از کی شروع کردین؟ با تشویق چه کسی و با نوشته های چه کسی؟
کودکی منم احتمالاً مثل کودکی بقیه بچه ها بوده، اما خب من یادم میاد که قبل از اون که به مدرسه برم و خوندن و نوشتن یاد بگیرم، ویترین کتاب فروشی ها برای من جاذبه داشت. شاید به خاطر خود کتاب بوده به عنوان یه شی، به خاطر برخی از طراحی‌های روی جلدها بوده، نمیدونم. به هر جهت من پیش از اینکه به مدرسه برم یادم میاد که اصرار میکردم برای من کتاب بخرم. یادم میاد که مجله توی خونه بود ولی کتاب نه اونقدر. بعد من به محض اینکه خوندن و نوشتن یاد گرفتم، یادم سعی میکردم که داستان بخونم و خواهر بزرگتر من بود که کتاب به خونه میآورد و من از این طریق با کتاب آشنا میشدم. البته روایت‌های داستانی رو شاید پیش از اینکه کتاب رو بتونم بخونم از طریق سینما یا نمایشنامه‌های رادیویی باهاش آشنا شده بودم. کتاب‌ها رو قاطی می‌خوندم در واقع، یعنی یادمه که از رمان‌های ساده معروف تو ذهن من هست که شاید در همون دوره دبستان خوندم، مثل بابا لنگدراز، مثل کلبه عموتوم، مثل پر، ربکا، اینا رو احتمالاً من در دوران دبستان خوندم و رمان‌های ارونقی کرمانی، جواد فاضل و در کنارشون چوبک و هدایت، اینها رو من خوندم. یادم نیست که کدوم هاشو اول.
نوشته هاتون که به شکل جدیتر و حرفه‌ای‌تر شروع کردین در واقع به نوشتن به چه سالی برمیگرده و اشاره بکنید همینجا در واقع به اولین کتابی که از شما منتشر شد؟
من در دوران دبستان یادم میاد که چیزهای شبیه داستان می‌نوشتم. بعد در سالهای اولیه دبیرستان بیشتر شعر میگفتم، شعر نو میگفتم، ولی احیانا در سالهای آخر دبیرستان، یعنی شاید در 17 سالگی بود که من دوباره یک چرخشی به سمت داستان پیدا کردم، شروع کردم به نوشتن داستان و کمی بعد این داستانها رو برای عده‌ای خوندم و اونها سخت منو تشویق کردن، ولی اولین داستان هام رو در همون 17 سالگی نوشتم، یعنی داستان هایی که نهایتاً چاپ شد در مجموعه سیغه. این اولین مجموعه داستان من بود که در سال 1355.
حالا میدونم تعداد کتاب هم کم نیست، ولی تیتر بار به مجموعه داستان ها و رمان هایی که تا کنون منتشر کردید.
من البته تا حالا 5 مجموعه داستان ازم منتشر شده با نام های سیغه، همینجور که گفتم اولین کتابم بود، دخیل بر پنجره فولاد، دیگر کسی صدایم نزد، چیزی به فردا نمانده است و آخری مجموعه داستانی هم که ازم منتشر شد نامش هست ساعت 5 برای مردن دیر است. اولین رمانم روزه قاسم بود که ولی البته 20 سال بعد از چاپش تونست منتشر بشه و بعد از اون تالار آینه رمان بعدی من بود، بعد مهرگیاه، بعد تهران شهر بیاسمان، عشق و بانوی ناتمام و آخرین رمانم هم سپیده دم ایرانی بود.
اون چیزی که خاطر من هست در مورد تهران شهر بی آسمان، یادمه که به هر حال مورد توجه قرار گرفت، همه اهالی قلعه منتقدا در موردش نوشتن. میشه یه اشاره به داستان این رمان بکنید؟
در واقع من فکر میکنم که موضوع این رمان تاریخ فشرده 50 سال اخیر مملکت ما باشه، یا به طور دقیق‌تر از 1320 تا پایان جنگ ایران و عراق. این دوره رو در بر میگیره. شخصیت اصلی رمان یک آدم جاهل مسلکی هست به نام کرامت که او از روسا در بحبوحه اشغال تهران خودش رو به تهران میرسونه و یک گردشی داره این شخصیت در اعماق اجتماع به طور گروه های فشار میخوره و بعد کارش به هم زدن میتینگ های سیاسی بوده، تو دار و دسته جاهل های تهران قرار میگیره به عنوان یک ابزار در دست گروه های طالب قدرت بوده و به تبع تحولات اجتماعی و هم رنگ عوض میکنه، ولی در واقع هسته وجودیش دست نخورده باقی میمونه.
اگه ازتون بپرسن که از میونه در واقع مجموعه داستانایی که الان خودتون نام بردین و رمان‌هایی که در واقع منتشر شده، از خودتون بپرسن که برجسته ترین اثرتون به نظر خودتون کدومه، کدومو نام میبرید؟ یا حالا به نوع دیگه این سوال رو بخوام مطرح کنم، خودتون بیشتر از همه دلبسته کدوم یکی از این کتابا هست؟
والا معمولا آدم دلبسته آخرین کتابش از لابود، ولی میتونم بگم که اینا تجربه های مختلفی بوده برای من، هر کدومشون به نوعی برای من خاطر انگیزن و من به دوستشون دارم. برام مشکل نام ببرم. تهران شهر بی‌آسمان رو به دلیلی میپسندم، تالار آینه رو همینطور، سفید دم ایرانی، ولی خب حالا شاید واقعا شاید بهترین کار من کاریست که هنوز منتشرش نکردم، در واقع رمانی است به نام اخلاق مردم خیابان انقلاب.
در مورد کاراتون میگن که خیلی خوب تونستین در واقع زبان زنان عامی رو خلق کنید توی کاراتون. خودتون هم جایی گفتین که قصه گویی به نظر شما امری زنانه است. من میخوام الان از شما بپرسم، به عنوان یک نویسنده مرد میشه خواهش کنم برای ما بگید که اصلا چطوری تونستین به این زبان زنانه دست پیدا کنید؟
من همیشه علاقمند بودم که پای صحبت‌های آدم‌های مسن‌تر بشینم و زنها البته جذاب‌تر حرف می‌زنم. ذهن زنان به سمت حواشی موضوع میره، جزئی نگرترن و داستان چیزی غیر از این نیست، جزئی پردازی چیز دیگری نیست. و بنابراین من همونجور که گفتید معتقدم که ساختار ذهنی زنها استعداد بیشتری برای داستان پردازی داره. همون چیزیست که شاید با کمی بی‌انصافی به ممکنه به پرچونگی تعبیر بشه، ولی در واقع این تخیل و ذهن داستان پرداز خانم ها هست و من فکر میکنم که برخلاف آقایون که مستقیم گو هستن و فقط خبررسانی میکنن و یک ذهن ژورنالیستی دارن، در واقع این خانم ها هستن که در برابر اونها به جزئیات توجه دارن و تعداد داستان پردازشون بیشتر هست. و من فکر میکنم که هر مرد قصه‌گویی باید این زن قصه‌گوی درونش رو بیدار و فعال بکنه.
درگیری هایی داشتین به خاطر کتاباتون با ممیزی؟ فکر میکنم که تعدادی از کتاباتون اصلا اجازه چاپ نگرفت، بعضی حتی اجازه تجدید چاپ هم نگرفت. چقدر این وضعیت همچنان ادامه داشته در مورد کتاباتون و چقدر این وضعیت تاثیر گذاشته روی کارتون؟
بله میتونم بگم که مسئله سانسور یک گرفتاری فوق‌العاده جدی است. برای برخی بیشتر مستقیمن، بیشتر برای بعضی به طور مستقیم کمتر، ولی یک گرفتاری عمده است برای همه. من 20 سال اول، یعنی از 57 تا 77 که مشکلات فوق العاده حادی داشتم، یعنی در اون 20 سال از من فقط 2 کتاب تونست منتشر بشه و اون هم برای یک نوبت. برای تجدید چاپ اونها به ما اجازه ندادن، برای کتاب هایی که قبل از انقلاب در اومده بود به ما اجازه ندادن، رمان هایی مثل روزه قاسم، مثل مهر گیاه رو بهش اجازه چاپ ندادن که کارهای جدیدی بود که ارائه دادم. روزه قاسم که البته دو بار چاپ شد، بار اول خمین شد، بار دوم در چاپخونه توقیف شد. مجموعه چیزی به فردا نمانده است و بعد دیگه کار به جایی رسید که من حتی دیگه کار دادم به اونا. اما از سال 77 به این سو میتونم بگم که همه اونها، همه کتابایی که منتظر مجوز بود تونستن اجازه بگیرن، ولی در این حال هیچ کتابی من ندارم که بدون حذف و تعدیل تونسته باشه منتشر بشه، ولی دیگه چاره ای نیست در واقع ما به عنوان نویسنده احتیاج داریم به انتشار کارهامون برای اینکه دست کم امکان خطا رو در خودمون بشناسیم. اینه که من همیشه به سانسور به عنوان یک مانع جدی در کارم نگاه کردم و واقعا امیدوارم که الان دیگه سانسور اصلا معنی نمیده با این اینترنت و فضاهای جدیدی که برای انتقال اطلاعات و ایجاد ارتباط فراهمه. من مشغول نوشتن رمان دیگه هستم که هنوز نامی براش انتخاب نکردم. اولا مثل بقیه داستان‌های من موضوعات اجتماعی معاصر به اصطلاح زمینه اصلی به حوادث داستان رو می‌سازه. اگر بخوام اشاره بکنم میتونم بگم که به مرگ آمریکایی‌هایی که در 7 سال اخیر در ایران کشته شدند می‌پردازم.
با سپاس از امیر حسن چهلتن و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
کیانوش فرید و مجله فرهنگی هفتگیش. ساعت در تهران 19:26 است. اینجا پراگ رادیو فرداست. این مجله شامگاهی ماست و صفحه آخر مجله شامگاهی همچون همیشه مختص خبرهای ورزشی، فریبرز غریب و آخرین های جهان فوتبال.
دنیای ورزش. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی که قرار بود عصر امروز در ورزشگاه المپیک جزیره کیش برگزار شود به دلیل بارش شدید باران و آماده نبودن زمین مسابقه برگزار نشد. مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر گفت از آنجا که تیم ملی فوتبال مالی باید روز دوشنبه از طریق ابوظبی به کشورش بازگردد، فرصتی برای برگزاری مجدد این بازی در روز بعد را نداریم و احتمالاً مسابقه دوستانه ایران و مالی در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد. بدین ترتیب تیم ملی فوتبال ایران که برای آماده سازی خود در راه جام جهانی سال 2010 4 مسابقه تدارکاتی را در برنامه قرار داده بود، فقط موفق به برگزاری 2 تای آنها شد. یکی با تیم هانزاروستوک آلمان که 2-0 مغلوب شد و دیگری با تیم ملی قطر که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. 2 روز پیش مسئولان فوتبال ایران خبر از لغو دیگر بازی تدارکاتی تیم ایران با تیم ملی فوتبال تونس داده بودند. رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران با سایر اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون از صبح امروز یکشنبه با حضور در محل این فدراسیون در تهران کار خود را به طور رسمی آغاز کردند. علی کفاشیان که چهارشنبه گذشته در انتخابات مجمع عمومی فوتبال ایران به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد، به همراه سایر همکاران خود از صبح امروز رسما کار خود را آغاز کردند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از پایان مسابقات جام جهانی سال 2006 یعنی طی 1.5 سال گذشته رئیس نداشت و توسط یک کمیته انتقالی 5 نفری منتخب فیفا رهبری شد. هفته 19 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا امشب با برگزاری 8 مسابقه به پایان می‌رسد. در مهمترین دیدارهای امشب رئال مادرید برای تداوم صدرنشینی‌اش در جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگی لوانته به دیدار این تیم می‌رود. اوساسونا با راسینگ سانتاندر دیدار می‌کند و اتلتیکو مادرید هم پذیرای والنسیا خواهد بود. دیشب در این چهارچوب 2 مسابقه انجام شد که طی آنها بارسلونا با 4 گل میهمانش رئال مورسیا را در هم کوبید تا همچنان جایگاه خود را در ردیف دوم جدول حفظ کند و اتلتیکو بیلباو 2-0 از صد سویا گذشت. و در ایتالیا مسابقات فوتبال سری آ این کشور شب گذشته پس از یک وقفه 3 هفته‌ای به دلیل تعطیلات سال نو مسیحی با برگزاری 2 مسابقه آغاز شد. در این دیدارها یوونتوس با کاتانیا به تساوی 1-1 دست یافتند و بازی تیم‌های امپولی با رجینا هم با همین نتیجه یعنی 1-1 به پایان رسید. این بازی‌ها از ساعتی پیش پیگیری شده که طی 2 دیدار مهم اینتر میلان صدرنشین از دقایق قبل در زمین سینا به میدان رفته و از ساعتی دیگر هم آس میلان در سان سیرو پذیرای ناپولی خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
00420221124113 شماره پیامگیر ماست. با ما صحبت کنید. نظرات شما در برنامه ما جای میگیرد. درباره مسائل روز سیاسی، اجتماعی، برنامه‌های رادیو فردا همچنین در وبسایت ما radiofarda.com هم نظرتان را به آگاهی دیگران برسانید در بخش شما چه فکر میکنید. tabassian.com ابزاری است برای گذشتن از فیلترینگ در ایران. tabassian.com همچنان همراه ما بمانید. 30 دقیقه موسیقی میشنوید با دیگر همکاران هم سپس به استودیو خبر باز خواهید گشت. شبهای سرد زمستانی را میگذرانید. مسائل ایمنی را جدی بگیرید. شامگاه خوش زمستانی برای تان آرزو میکنم. از رادیو فردا نیوشا بقراتی.